که عرض کردم، حالا روش‌ها یه بار غیر مستقیمه، روش غیر مستقیم تغافله، کم محلیه، تغییر موقعیت، انحراف موضوعه. روش مستقیمش هم با یک زبان لین و نرم و آروم بگین. به نظرم حالا این مسئله مهم نیست، من بخوام توضیح بدم
حالا عبور کنم.
آره من حالا این مسئله، حالا من به قول معروف خیلی شاید مایل نیستم، یعنی ما با یه ادبیات مستقیمی به اونها رو متوجه بکنیم که ورودشون به این عرصه ورود درستی نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد فلاح. 10:30 و قرار آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شيء عليم.
خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست.
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون.
و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد، میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، اما بیشتر آنها نمیدانند.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله.
قرائت ترتیل و ترجمه آیات 62 و 63 سوره مبارکه عنکبوت رو شنید.
الله حمد لله،
الله یا حنان.
یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز. به یه فضولی میگن نصف دنیا رو بهت میدیم، فقط دیگه اینقدر فضولی نکن، خستمون کردی. میگه باشه قبول، فقط اول بگین نصف دیگه‌ش رو میخواین به کی بدید. چند تا نکته. 1. ترک عادت موجب مرض است. 2. حافظ میگه بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدائی جدائی. 3. خب وقتی قولی یه چیزی رو میدین که میدونه نمیتونین، معلومه اونم سر کار میذاردتون. و سلام.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. همه تلاش من و دوستانم و همه بزرگوارانی که خدمتشون هست، موانه کارشناس، راوی و قسمت‌های مختلف رو مدیریت میکنن، تهیه میکنن، تلاش داریم که بهترین ها رو در این برنامه تقدیم شما بکنیم. انشالله که راضی باشید و نقطه نظرات خودتون رو حتما منتقل بفرمایید. تلفن 162 تلفن سرقمی سازمان صدا و سیما هست، روابط عمومی. از هر نقطه کشور هم بدون پیش شماره میتونید تماس بگیرید، انتقاد و پیشنهاد بکنید راجع به برنامه صبح روشن رادیو. اولش هم بگید صبح روشن رادیو معارف و پیامک رو اگه میزنید به 30162، اینم سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. به نظرم بد نباشه حالا خدمتگزاران خودتون رو مورد محبت قرار بدید. حتما عرض کردم، هم انتقاد هم پیشنهاد و موضوعاتی که به نظرتون میرسه اولش بگید صبح روشن رادیو معارف و بعد مطلب خودتون رو بنویسید و بیان بفرمایید. خیلی متشکرم از شما. یه بخش از پرمکار رو بخونم و سوالاتی که مطرح شده جناب استاد فلاح بهش پاسخ خواهند داد. خانم مریم قزلباش از ماهشهر فرمودن ما وقتی از نظر ایمان خودمون رو قوی بکنیم، ایمانمون یه سپر میشه. دوم، ایمانمون اونقدر حساس میشه که دخالت در کار دیگران رو گناه میدونیم و به طرف اون نمیریم. خانم حسینی فرد از شهرستان نکا فرمودن برای دوام زندگی راز زندگیمو به کسی نمیگم، چون میدونم اگه به یه نفر بگم شایعه میشه، با خودم درد دل میکنم، تخلیه میشم، کاری نمیکنم و ضعف نشون نمیدم و اگه هم در حریم زندگیم دخالت کردن، بهشون میگم مگه من تو زندگیتون دخالت میکنم؟ آره، مگه من دخالت میکنم که شما دخالت میکنه. از تبریز روستای کهنمو آقای رحیم ابوالقاسمی گفتن یه نفر هی با خودش تکرار میکرد 18 18، یکی بهش میگه چرا هی میگی 18، اینم گفت 19 19، بعد گفت دارم فضولا رو میشمارم، تو نفر 19 همی. اینم روش خوبی نیست حالا برای اینکه ما یه جوری جلب توجه بکنیم و دیگران رو وادار بکنیم که بیان از ما بپرسن. قرار شد که ما کاری نکنیم که یه مقداری شاخکای بعضی از آدمای فضول بجنبه به قول معروف و ما رو مورد سوال قرار بدن. خیلی ممنون، دست شما در نکنید، تلفن هم آماده هست با هم میشنوید.
این آقای ما کاری کرده که دوتا عروس داریم، این عروس هم رومال ما تسلط کامل دارن، مثلا تا میخوام خرج کنیم یا به این پسرم که تو خونه با او خرج کنیم فوری مثلا اعتراض میکنن. به خدا ما مجبوریم فقط بسازیم، چون که خودمون اختیارمون داریم دستشون که مسلط بشن به ما. خدا اینا که عکساشون رو میذارن تو واتساپ، میرن آب میخورن، میرن یه پارکی میرن، من نمیدونم هر کاری میکنن، دارن یه کیک میخورن، عکس خودشون و بچهشون رو میذارن. خب اونا خودشون بیشتر میخوان که مردم تو زندگیشون سرک بکشن که بعد بهشون زنگ بزنن کجا بودی، کجا رفتی، بعد یا یه در اون حسرت بدن، قصه بدن.
بین خودمون باشه ها، این فضای مجازی اصلا درست شده که دیگران تو زندگی ما سرک بکشن. خب بعد از این تلفن‌ها و پیامک‌ها یه سوال تلفنی هم یه شنونده بزرگوار مطرح کردن، بشنویم. خواهش میکنم.
خواستم سوال کنم از خدمتتون، این که ما داریم توی روایاتمون که از زندگی دیگران عبرت بگیریم، بالاخره همین باعث میشه که یه مقدار آدم دقت کنه توی رفتار آدم و عاقبت رفتاری که ازشون سر میزنه. قصدش قصد فضولی نیستش، ولی برای اینکه بعضی رفتارها رو مثلا آدم اشتباه میبینه یا درست میبینه، بعد برای اینکه خودش یاد بگیره یا عبرت بگیره دقت میکنه ببینه که بیشتر دقت میکنه این شخص عاقبت کارش چی میشه، عاقبت تربیتش چی میشه. اینم شامل این بحث شما میشه؟
بله، اینم نکته ایست. آی دکتر توضیح بفرمایید خواهش.
بله ببینید، این نکته که ما به جهت معرفتی عرض کردیم معیارهای اخلاقی رو باید در نظر بگیریم.
بله.
ببینید این ورود این چنینی به عرضم به شما عاقبت دیگران، یه بار ممکنه ما با این عاقبت مواجه شدیم، یعنی مثلا یه اتفاقی برای کسی افتاده توی فامیلم پیچیده، یا مثلا ممکنه این دیگه با تجسس من اینو نمیرم پیدا بکنم.
بله.
یعنی من نمیخوام برم توی زندگی یه نفر ببینم چه اتفاقی افتاده، چه عواملی بوده که بعد بخوام اینو کشف بکنم بعد ازش به عبرت برسم. این غلطه، این اشتباهه. این نکته. نکته دیگه ممکنه من از اتفاقاتی که برای دیگران افتاده اینا رو مرور میکنم توی زندگیم، توی ذهنم مرور میکنم اتفاقاتی که افتاده و بعد بر اساس این مرور عبرت میگیرم. فاعتبروا یا اولی الابصار ما اکثر العبر و قلیل الاعتبار. چقدر عبرت ها زیاده ولی عبرت گیرنده ها کمن. ما میخوایم جز عبرت گیرنده هایی بشیم که از زندگی دیگران درس بگیریم، از اتفاقی که تو زندگی طرف افتاد و مشکلاتی براش پیش اومد منم درس بگیرم، ولی مشکلاتی که فاش شده و من فهمیدم من تا حالا ممکنه نه به سبب کنجکاوی، به سبب اون چیزی که بلعیان بوده و قابل مشاهده بوده. یه معیار دیگه این داره آیه هدایت فر عزیز و شنوندگان محترم، این که ما نباید این جرب شماتت و در این حال یک نوع عیبگیری هم بشه.
بله بله.
یعنی ما بعضی وقتا زندگی دیگران رو مرور میکنیم و تقبیح میکنیم، مرور میکنیم و شماتت میکنیم،
مرور میکنیم
و تنقیص میکنیم، مرور میکنیم و به فرموشی جناب علی مچگیری میکنیم. اینا درست نیست. لذا بله، من یه بار میخوام، نه اینکه بخوام، من میبینم مواجه شدم با یه مشکلاتی تو زندگی دیگران که این مشکلات میتونه برای من عبرت ایجاد بکنه. لزوما برای عبرت گیری این که عرض کردم تو روایت اومد ما اکثر العبر، یعنی اگه ما بخوایم عبرت بگیریم عبرت زیاده،
عبرت
نیازی نداره بریم تو زندگی دیگران سرک بکشیم، حریم خصوصشون رو نقض کنیم که بخوایم چیکار بکنیم؟
عبرت
بگیریم.
بله خیلی خوب، متشکرم از لطفتون. معرفی کتاب داریم امروز، سکار خانم دکتر فرهودی کارشناس حوزه کتاب پشت خط ارتباطی برام هستن. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا. سلام به شما آقای هدایت فر.
سلامت بشید.
و همینطور سلام به شنوندگان صبح روشنی.
سلامت بشید.
آقای هدایت فر، میدونم که خیلی از دوستان شنونده اهل خوندن و مطالعه نهج البلاغه هستند.
بله.
کتابی که بعد از قرآن کریم بسیار ارزشمنده همین کتاب نهج البلاغه هست.
ولی عنوان اخل قرآن یا برادر قرآن؟ بله. هم بله
همینطوره، ولی بله. ممکنه خیلی از ماها نتونیم موضوعاتی رو که میخواییم توی نهج البلاغه ببینیم به راحتی پیدا بکنیم، یا یعنی اینکه بعضی از خطبه ها یا بعضی از جملات این کتاب برای ما سنگین و ثقیل باشه. به همین خاطر بعضی از نویسندگان اومدن که بعضی از موضوعات رو استخراج کردن از نهج البلاغه و طی یک کتاب دیگه این موضوع رو تبیین کردن و به عنوان یک کتاب مجزا منتشرش کردن.
خیلی خوب.
مثل نویسندگانی از جمله حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد اسحاق مسعودی که با تحقیق و بررسی در نهج البلاغه تونسته کتابهایی بنویسه و موضوعاتی مثل حریم خصوصی رو از نهج البلاغه استخراج کنه، و کتابی هم که امروز میخوام معرفی بکنم در واقع کتابی از ایشونه تحت عنوان حریم خصوصی و نظارت اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه.
بله.
این کتاب 5 فصل داره و باید بگم که 300 صفحه هستش و سال 96 منتشر شده و دفتر نشر معارف در قم این کتاب رو چاپ کرده، ناشر معتبری که فکر میکنم شما و همه شنوندگان عزیز با این انتشارات آشنایی داشته
باشید.
5 فصل داره. یکی اومده محدوده حریم خصوصی و نظارت اجتماعی رو در نظر گرفته و بهش پرداخته. توی فصل دیگه اومده مبانی نظری نگاه اسلام و نگاه غرب رو.
بله.
به حریم خصوصی
این نگاه تطبیقی داشته. بله.
بله. این نگاه تطبیقی یا این مقایسه هایی که بین دیدگاه اسلام با دیدگاه غرب راجع به یک موضوع میشه، برای من که خیلی جالبه. وقتی مقایسه میکنم میبینم که حالا دیدگاه اسلام راجع به مثلا حریم خصوصی چی گفته، غرب چی گفته، میبینم که دین اسلام خودمون خیلی جاها از خیلی از دیدگاه های دیگه جلوتر هستش و خیلی نکات ریزی رو اشاره کرده که شاید جاهای دیگه بهش اشاره نشه.
بله.
توی فصل بعدی اومده چگونگی تعامل بین دو حوزه حریم خصوصی و نظارت اجتماعی رو بررسی کرده و بعد هم اومده شیوه های نظارت اجتماعی از نگاه قرآن و از نگاه نهج البلاغه رو اشاره کرده و در واقع یک نتیجه گیری کرده توی فصل آخر و مطلب خودش رو خیلی خوب تونسته پایان بده. کتابی که معرفی کردم از آقای حجت الاسلام و المسلمین مسعودی بود و با عنوان حریم خصوصی و نظارت اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه نوشته شده که امیدوارم با وجودی که یکم تعداد صفحاتش بیشتر از روال معمول ما هر روز هستش، این کتاب مورد توجه قرار بگیره و به هر حال این موضوع جای کار بیشتری داشته و صفحات بیشتری رو هم به خودش اختصاص داد.
خیلی عالی، خیلی عالی. متشکرم سرکار خانم دکتر فرهودی. تا هفته دیگه و معرفی کتابای خوب دیگه، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از عنایتی که به این بخش هم شما هم شنوندگان محترم دارید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 صبح روشن
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
خب سوالاتی که به دست ما رسیده، حالا ممکنه سوال مشترک خیلی ها باشه که میخوان مطرح بکنن فرصتش نبوده، اینکه بعضیا راجع به اطرافیان خودشون گله هایی دارن، مثلا عروس از مادر شوهر، مادر شوهر از عروس، نمیدونم اون از خواهر شوهر. حالا من آره حالا بعضیا مستقیما مطرح کردن، حالا من شماره شون هم حتما نمیخونم چون میگیم یه سوال کلی و عام هست، که گفتن متاسفانه مادر شوهرم خیلی دوست داره تو زندگی ما سرک بکشه. حالا اینکه ایشون مشکل ایشون بوده، حالا بعضی جاها مادر زنا میخوان این کارو بکنن، بعضیا نمیدونم پدر خانم ها، نمیدونم پدر شوهرها، همه کسی ممکنه که این ویژگی رو داشته باشه که بخواد تو زندگی دیگران سرک بکشه. گفتن چجوری باهاش رفتار بکنیم که از این عملش دست برداره. این رو یه توضیح چند دقیقه بفرمایید، خواهش میکنم.
بله. ببینید گاهی ما خودمون عامل این ماجرا میشیم.
بله.
لازم ما تو توصیه‌های دینیمون هم داریم، ما نباید محرک حضور و ورود دیگران به حریم خصوصیمون بشیم. ببینید یه نقلی رو ما داریم که حالا شاید این به جهت سندی یا روایت معروف نیست، ولی مضمونش توی روایت ما هست که حالا از امام صادق همین نقل شده، ولی در این حال عرض کردم مضامین این روایت رو ما تو جاهای مختلف داریم که فرمود استر و ذهابک و ذهبک و مذهبک، سه تا چیزو مخفی کن. یکی ذهابک یعنی رفت آمد تو، آمد و شد تو. همین میخواد جار بزنی ما امروز میخوایم بریم مسافرت فلان، اولا مثلا فلان مسافرت با اون ویژگی‌های خاص. خب تو باعث میشه مثلا ممکنه مادر شوهرت که مادره در این حال همسر شما هست و اون جنبه‌های عاطفی مادرانه رو داره، ممکنه یه جاهایی ممکنه این حالا حس مادرانش اقتضا بکنه، یا اینکه بالاخره ما هم مادر این بچه هستیم چرا توجه نمیکنه، یا خیلی چیز. ما گاهی باید واقعا بعضی چیزا رو فاکتور بگیریم، لزومی نداره جار بزنیم بله. رفت و آمدمون رو. نکته بعد میگه و ذهبک، داراییاتو لزومی نداره جار بزنی، من رفتم این سرویس طلا رو خریدم،
چقدر طلا دارم،
این کارو کردم آره. این فلان کارو انجام دادم
بله.
و نکته سوم مذهبک، عقاید و اندیشه و تفکراتم همه جا نمیخواد بگی، چون بعضی جاها این تحمل این ماجرا رو ندارن. یه توصیه ای رو امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش تو اون نامه معروف 31 داره، خیلی جالبه، فرمود یا بنی لا تقل ما لا تعلم، اولا اون چیزی که نمیدونی نگو.
نگو چه کاریه
اصلا. آره یعنی ما یه چیزایی گاهی میگیم که اصلا نیست با. اصلا وجود خارجی نداره. هی شروع میکنیم رجز بخونیم، خب این تأثیر میذاره دیگه. بعد یه عبارت بهتری حضرت فرمود بل لا تقل کل ما یعلم، میگه تازه هرچم که میدونی نگو.
آره آره.
یعنی هرچم که میدونی تو نیافاش کن بگو. بین بعضی وقتا ما حواسمون این زبانمون، این رفتارمون، این کلاممون به موقع عمل نمی کنه. لذا ببینید شما وقتی توی موقعیتی هستی که من گاهی به خانمایی که تو آقایونی که تو موقعیتی قرار میگیرن که خانمشون هستن، مثلا مادرشون هم هستن، میگم شما اینجا رو مدیریت کنید، یه رفتارایی نکنید که باعث بشه که اینا حساس بشن به هم دیگه بره. اصلا شما جا خالی بودید برید یه جایی که اگه اون مادر بزرگوارتون و مثلا همسرتون بود ایجاد حساسیت میکنه، اصلا شما نباشین اونجا، که نوع رفتارتون با مادرتون و همسرتون باعث ایجاد حساسیت بشه، یا مدیریت کنید به شکل درست. یه جاهای ما باید مراقبت بکنیم این اسرارمونو، بعضی از موفقیت‌هامونو، بعضی از کارهایی که تو زندگیمون داریم جزئی می‌کنیم، بعضی از دارایی‌هامونو، داشته‌هامونو فاش نکنیم. مثلا اون شنونده قبلی که تلفن اون مادر بزرگوار میگفت که
عروسا
دارن آره. خب لزومی نداره شما همه اون مایملکتون رو، همه اون چیزایی که تو زندگیتون میگذاره رو جوری طرح بکنیم که حالا یا چشم طمع داشته باشن یا توقع داشته باشن، هی دائما بیان کنگاش
اونا بکنن. شما مدیریت بکنن شما.
ولی من به نظرم این اگر به این آموزه درست، آموزه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی اگه ما اینو دقت بکنیم من به نظرم خیلی از مشکلات ما حل میشه و انقدر آدم ها ورود به حریم خصوصی ما پیدا نمیشه.
حالا این دکتر یه شنونده بزرگواری هم گفتن که من و همسرم زندگی آرومی داریم، حالا خانواده همسرشون حالا یه جمعی هم بستن، معلومه که یک چیز کلی هم هست که خانواده همسرشون خیلی تو زندگیشون دخالت میکنه، من واقعا نمیدونم چی کار بکنم، لطفاً راهنمایی بکنید. به نظرم این نسخه اولی که از کاری دارید همه جا هم قابل استفاده
است. آقای هدایت فری یه جاهایی به ما توصیه شده که اصلا داشته‌هاتون رو در معرض دید دیگران هم قرار ندید. یعنی خوشبختیتون رو تو جمع خیلی اظهار نکنید.
جار نزنید آقا من چقدر خوشبختم.
شما زندگیتون آرومه، خیلی هم عالیه، ولی نمیخواد اینو خیلی نشون بدید. حتی میرین خونه مثلا فرض کنین اقوام فامیل مثلا همسرتون یا دیگرانی که احساس میکنید از این مدل زندگی شما احساس رنجش میکنن، حسادت میکنن، چون اینا تحریک میکنه. خب چون این حسادت در درجه اول تاثیر نفسانی داره، حتی اگه اون کاری نکنه
بله.
تنگ نظری و اون زیغ صدر بعضی تو زندگی ما تاثیر میذاره، این طبیعیه. یعنی اگه شما ببینه خیلی خوشبختی، اون حسادت، اون تحمل نکردن باعث میشه اتفاقا فردا شما درگیر بشید با همسرت، مثال میزنم. یکی دیگه ممکنه این حسادت ها اونا بیا کارای وادار به کارهایی بکنه که زندگی ما رو به هم بریزه.
درست.
عرض من اینه که ما واقعا باید خیشتنداری کنیم، یه جاهایی اصلا یه جوری زندگیمون رو عادی نشون بدیم، مثل بقیه مردم داریم ما زندگی میکنیم، لزوم نداره فریاد بزنیم که ما خیلی خوشبختیم، اصلا اینقدر ما آرامیم، اینقدر عالی زندگیمون، که هی دیگران رو تحریک بکنیم که ورود به این فضاها بزنیم.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر. یه 30 ثانیه اگر نکته پایانی هست میشنویم خواهش.
من امیدوارم در درجه اول ما خودمون رو تربیت کنیم
بله،
که به حریم خصوصی دیگران دست اندازی نکنیم، چون ما تا تربیت نشیم، تا بچه‌هامون رو تربیت نکنیم، این اتفاق نخواهد افتاد. نکته دیگه، از حریم خصوصی خودمون واقعا و به جد مراقبت بکنیم، چون اگر حریم خصوصی ما و اسرار زندگی ما فاش شد، واقعا جمع شدنش دیگه در اختیار ما نیست و خدای نکرده عواقبی گاهی اتفاق میفته. خیلی از این قتل‌ها، خیلی از این دادگاه‌ها، خیلی از این مشکلات به خاطر این نقض حریم خصوصی که خود ما این زمینش رو فراهم می‌کنیم، خیلی از این طلاق‌ها، جدا شدن‌ها توی زندگی‌ها به خاطر اینه که از این حریم خصوصی ما مراقبت نمی‌کنیم. امیدواریم هم خودمون حریم خصوصی خودمون رو حفظ کنیم، هم مراقبت بکنیم از حریم خصوصی خودمون، هم وارد حریم خصوصی دیگران هم
نشیم. انشالله. خیلی متشکریم جناب جت الاسلام دکتر فلا، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی، و تشکر صمیمانه از همراهی شما بزرگواران شنونده در این سه روزی که برنامه صبح روشن تقدیم شما شد. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. هفته آینده اگر زنده باشیم راجع به اخلاق همنشینی با شما صحبت میکنیم، معیارها و ضوابط مجالست با دیگران، چجوری با دیگران نشست و برخاست بکنیم، رفت آمد بکنیم، ضوابط اخلاقیش چیا هست، آثار و برکاتی که داره و البته آسیبهایی که از این ناحیه ممکنه به زندگی ما وارد بشه. متشکرم از همراهیتون، التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من، آتش پنهان من تویی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
سلامی مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. چقدر زیباست، چقدر زیباست که انسان آغاز و انجام کارهاش با نام خدا و توکل به خداوند بزرگ باشه و در ادامه وقتی که شروع میکنه در ادامه هم با توکل به خداوند کارها رو انجام بده، هر جایی که هست قصد قربت کنه، قصد خدمت به بندگان خدا رو داشته باشه که کارش یه جورایی بگم نورانی میشه، گویی که پول کسب نمیکنه، نور کسب میکنه. انشاءالله که در نهایت صحت و سلامتی کارا رو انجام بدید، در مسیر زندگی موفق باشید و ایام به کام باشه. همراه رادیو معارف هم باشید، رادیویی که با بخش دوم برنامه ها همراه شما هست تا ساعت 12 با برنامه مختلف دیگه ای که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. یک روابط عمومی هست به نام روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یک خط پیامکی داره و یک خط ارتباطی. شما اگر در منطقه‌ای که هستید کیفیت صدا بد بود، قطعی صدا داشتید و خیلی چیزای دیگه، میتونید با سامانه 30162 یا هر کجای یک کشور از زون که هستید با شماره 162 تماس حاصل بفرمایید و چیزایی که مد نظرتون هست بفرمایید. در مورد عرض کردم قطعی و خیلی چیزای دیگه که در مورد رادیو میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. ما در خدمتون هستیم در ادامه بخش دوم برنامه ها و دعوت میکنیم با کلام امام همراه باشید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
در اون رژیم و رژیم‌های سابق بر او در طول تاریخ شاهنشاهی، اگر ارتشی بود، ارتش متجاوز بود، و اگر ژاندارمری بود برای تجاوز به مردم در بین بلاد گماشته شده بودند، و اگر شهربانی بود، شهربانی برای تعدی به مظلومان گماشته شده بود. شما همه یاد دارید در چند سال پیش از این که رژیم محمد رضا به طور قصب این مملکت را گرفته بودند، در نظر دارید که خود شما، یعنی نه شما شخصی، خود اونهایی که در ارتش بودند چه وضعی داشتند، نسبت به پایین‌ها چجور بودند و نسبت به بالاها چطور؟ اون سپهبدها و سرلشکرها و نمیدونم امثال اونها وقتی که به پای مظلومان و زیر دستان می رسیدند، اونطور قبقب را پر می کردند و به اونها اربابی می فروختند، و در مقابل یک نفر اجنبی که از خود اونها در ارتششون بسیار کمتر بوده است درجهش، به طور خاضعانه رفتار می‌کردند. برای اینکه اونها مکتبی نبودند، یعنی مکتب اسلام را ندیده بودند، از اسلام بی اطلاع بودند. شمایی که امروز در اینجا هستید و خداوند تبارک و تعالی به شما توفیق داده است که در دانشکده افسری یک همچه رژیمی زندگی می کنید و تحصیل، بدانید که شما وضعتون با سابق فرق دارد. شما لشکر خدا هستید، شما ارتش امام زمان سلام الله هستید، و شما باید وضعتون را بدونید که با سابق فرق دارد. شما در این حالی که در دانشکده افسری مشغول تحصیل هستید، در جبهه ها می روید و همراه تحصیلتون عملا هم تحصیل میکنید.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایه